أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرض. عرض سلام و ادب خدمت خواهران و برادران بزرگوار و عرض تعزیت و تسلیت به مناسبت امشب به شهادت مولانا و مقتدان و حضرت موسی بن جعفر علیه السلام و علیه السلام، و انشاءالله توفیقی است به امید الهی که از امشب محضر مبارکتون در این پنج شب پایانی ماه رجب و انشاءالله پنج شب نخستین موالید و اعیاد شعبانی خدمت بزرگواران انجام وظیفه کنیم. موضوع که انتخاب شد برای امسال و این نوبت، گنجینه بزرگی است در معارف الهی و اسلامی، از یادگارهای بسیار مهم وجود و مبارک سید الساجدین و زین العابدین علی ابن الحسین که محفل به شب ولادت ایشان ختم خواهد شد، در کنار صحیفه کامله سجادیه و دیگر آثار و برکات علمی وجود و مبارکشون، مجموعه است مشهور با عنوان رسالت الحقوق، رساله ای که به واقع اهمیت و عظمت بیشتری که اختصاص می‌یابد به چنین اثری از وجود و مبارکشون آن است که نوشته امام است، یعنی امام خود املا و انشاء این متن رو دارند. سخنی نیست که امام فرموده باشند دیگران نقل کنند به شکل شفاهی، بلکه اونچه را که نشان می‌دهد و عرض به خدمتون در سلسله سند نوشته میشه، حاضری رسالت علی ابن الحسین الى بعض اصحابه، این نوشته امام است به بعضی از یاران خودشون. خب چنین نکته کار رو بسیار بسیار وزین‌تر و جذاب‌تر می‌کند که لفظ و معنا از خود امام است، عبارات، ترکیبات، وجوه بلاغی کار، وجوه ادبی کار در کنار محتوای فاخری که دارد قابل تأمل و قابل استفاده است. یادگار بسیار گرانسنگی است از وجود و مبارکشون که در مجموعه مکتوبات اهل البیت ثبت شده است، یعنی مانند نوشته هایی که از امیرالمؤمنین داریم. تصور بفرمایید نامه 31 نهج البلاغه کتاب مستقلی است در تربیت از امیرالمؤمنین، یا نامه 53 نهج البلاغه آیین حکمرانی کتاب مدیریت و حکمرانی جامعی است که مکتوب امیرالمؤمنین است و این مکتوبات بسیار جایگاه ارزنده ای دارد. خب این مجموعه ای که با این عنوان الان شناخته می شود رساله است، از همون روز نخستین با عنوان رساله، و موضوع اون هم خود وجود اون باره که حضرت سجاد تعریف فرمودند که موضوع آن حقوق است. الان اشاره می کنم و ورود خواهیم کرد، اما مقدمه هم لازم به ذکر است، این که به لحاظ سند و ذکر تاریخی در منابع کهن حدیثی کجا یافت شده است این رساله. همزمان در تحف العقول ابن شعبه حرانی متوفای 381 این رساله امام و این مجموعه مباحثی که امام نوشتند مضبوط است و موجود. در کنار اون شیخ بزرگوار صدوق در سه کتاب خودشون، یعنی در کتاب من لا یحضره الفقیه که یکی از چهار کتاب اربعه شیعه است، در این کتاب مضبوط فرموده اند و در کتاب خصال در باب مواردی که چون کتاب خصال با عدد باب بندی شده است، بابی است که مثلا در احادیثی که در اون عدد یک وجود داره، عدد دو وجود داره، سه عنوان وجود داره، ده عنوان وجود داره، هر عنوان به لحاظ عدد در کتاب بسیار مهم و وزین روایی خصال دیده میشه، در باب 50 عنوان یعنی 50 مطلب خمسون، اونجا امام این مجموعه رو مطرح میکنن که حاوی 50 نکته میباشد. خب در کتاب من لا یحضر الفقیه در خصال و در امالی شیخ صدوق این مجموعه روایی عجیب و مکتوب عجیب رو نقل میکنه. به دنبال ایشان هم بعد از این دو بزرگوار صدوق متوفای 382 متوفای 382 است. به دنبال این بزرگواران آخوند ملا محسن فیض در وافی وارد کرده است و سید ابن طاووس در فلاح السائل نوشته است. شیخ بزرگوار حر عاملی در وسائل شیعه نقل می کند و منتقل می کند در بحث آداب و حقوق الاخوان و کتاب الاشره و انتهای اون این بحث رو مطرح می کند، این رساله حقوق امام رو بازگو می کند. علامه توانمند مجلسی که من متن رو این شبها بنا دارم از متن مجلسی می خوانم در جلد 71 بهار نقل می کنه دیگه. بعد از اون فراوان و قبل از اون بینابین هم بزرگان دیگری بودن مانند تبرسی در مکارم الاخلاق و دیگران که نوشتند. به لحاظ مکتوب بودن و مضبوط بودن کاملا مشخص است بزرگان اعتناء به این رساله داشتن و در منابع روایی کهن ما موجود. از جهت سند هم راوی که نقل می کند این مکتوب رو نسبت می دهد به وجود و مبارک امام سجاد بسیار شناخته شده است، ابو حمزه ثمالی آقای ثابت ابن دینار از رجال و اصحاب و ثقات روایی و از رجال و اصحاب وجود و مبارک سید الساجدین است، کاملا مورد وثوق و معتمد، مورد اعتماد و نقل او موجه، شخصیتی که برای دوستان و برای شیفتگان اهل البیت با دعایی که امام به او آموزش دادن و منتقل کرد شهرتی یافت، دعا ابو حمزه ثمالی که شما خاطر این رو در شبهای رمضان دارید از ثابت ابن دینار است که امام به او آموزش دادند و منتقل کرد. خب این به لحاظ شخصیت و سند رو هم که بررسی میکنیم، هرچند ابن شعبه حرانی مرسل نقل میکنه یعنی سلسله سند رو بازگونه میکند، اما صدوق در خصال این محدث خبیر توانمند سلسله سند رو نقل میکنه، در امالی نقل میکنه، البته در لا یحضره الفقیه نقل نمیکنه به دلیل اینکه در پایان جلد چهارم در کتاب المشیخه یعنی مجموعه طرق نقلش رو تا معصومین وقتی بازگو میکنه اونجا مشخص میشه که چگونه به ثابت ابن دینار و ابو حمزه ثمالی روایت اون میرسد، لذا به لحاظ سلسله سند اطمینان واثق داریم در مورد اون چه با عنوان رساله حقوق شناخته شده است و تردیدی در این جهت نیست، منابع معتبر و کافی است. حالا سوای اون که متن هم هنگامی که بررسی می‌کنیم چنان فاخر و فخامتی دارد که مشخص از چنین متنی جز بر خامه گرانقدر حجت الهی و امام همام سید الساجدین قابل نگاشتن نیست. خب این نکته تا اینجا، اما عنوانی که مشاهده میشه با توجه به اینکه خود امام این مطلب رو بازگو میکنند، حاذهی عن ابی حمزه ثمالی قال حاذهی رسالت علی ابن الحسین علیه السلام الی بعض اصحابه، این رساله علی ابن الحسین به بعض اصحابشون هست که اعلم ان لله عز وجل علیک حقوقا، بدان که برای خدا خدای عزوجل بر تو حقوقی است، یعنی همون ابتدا با عنوان حقوق، بعد فهذه الحقوق، یک یک امام ثم حق و حق و حق و یک یک با عنوان حق مطرح میکنن موارد پنجاهگانه را که الان متذکر میشم عنوان کلیش و خدمت عزیزان. به همین خاطر عنوان این رساله و این مکتوب و کتاب امام حقوق است، رساله تل حقوق با همین عنوان شناخته شده است. البته من این رو اضافه کنم از باب این که بعض از دوستان می دانم خب تأمل بیشتری دارید، به لحاظ بررسی سندی دقیق علمی از منظر درای و رجال بزرگانی بر این کار کردن، یعنی مؤلفینی کتاب مستقل در این باب، بحث های مستقل در این باب نوشتن که عزیزان می توانند مراجعه کنند. محقق توانمند آقای سید محمد رضا جلالی حسینی، ایشان تحقیق کامل و جامعی رو در این سالهای اخیر انجام دادن و مکتوب ایشان هم چاپ شده و به لحاظ کفایت امر سند عالی است. خب عنوان رو هم عرض کردیم، عنوان حقوق یعنی رسالت الحقوق. بسیار خب، کلمه حقوق جمع حق است و واژه حق رو به لحاظ لغوی وقتی بررسی می کنیم در کلام عرب، واژه عربی است. هنگامی که معنای کلمه حق رو در لغت عرب بررسی میکنیم، الحق الامر ثابت، یا امر ثابت رو حق میگن در لغت، چون خود کلمه حق مشتقات فعلی و فعل اون هم اگه حق یحقو هم فعل اون باشد به معنای ثبت یثبتو است، به معنای ثابت بودن، پایدار بودن خود این واژه. به همین خاطر معنای اول این رو در قرآن هنگامی که نگاه میکنیم، حق خداست، خداوند سبحان، ان الله هو الحق المبین، خداوند حق مبین است. یعنی اساسا معنای اولیه حق، تمام الحق، کمال الحق، الله تبارک و تعالی است به لحاظ لفظی و استعمال قرآنی. خداوند حق مطلق و حق محض است، یعنی ثبات و پایداری فقط از آن خداوند است، ذاتاً اصالتاً استقلالاً از آن خداوند سبحان است. اوست که آن که نمرد است و نمیرد تویی، آن که تغییر نپذیرد تویی، ازلی ابدی سرمدی است، هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن. و همچنین به افعال الهی حق گفته میشه، نزلنا علیک الکتاب بالحق، خداوند در قرآن از افعال خودش، ما این قرآن رو با حق بر تو فرستادیم، یعنی فعل تنزیل نزول رو خدا توصیف میکند به صفت حق. افعال الهی هم حق است، یعنی افعال الهی هم اون راسخیت و ثبات و قطعیت لازم رو دارد. و معانی دیگری که البته در مورد حق باید بگیم، فعلا من بسنده به این میکنم تو این قسمت. و همینطور صفات حق، فتعالی الله الملک الحق، صفات الهی با کلمه حق در قرآن تعریف میشود، فتعالی الله الملک الحق، خداوند برتر است، اون ملک حق. کلمه حق وصفی از اوصاف اسماء حسنای الهی معرفی میشه. این در مورد ذات احدیت. پس کلمه حق با معنای لغوی که عرض کردم و همه ابعاد اون ابتداعا نسبت به حضرت پروردگار گفته میشه، ذات الهی، فعل الهی، اوصاف الهی، تمامیت حق از آن است. اما بعد از خداوند سبحان، کلمه حق هنگامی که به کار برده میشه در معانی متعددی به کار برده شده است. من یه مجموعه از این معانی رو عرض میکنم خدمت دوستان. مثلا کلمه حق آنچه مطابق با حکمت، حقیقت و واقعیت است، امری که مطابق با حکمت، مطابق با حقیقت، مطابق با واقعیت است، این رو حق میگن. قول الحق، در قرآن قول الحق رو مشاهده میکنید. لدینا کتاب و ینطق بالحق، در نزد ما کتابی است فرو فرستادیم که این با حق حرف میزنه، یعنی مطابق با حکمت، مطابق با بیان حقایق و واقعیت هایی که نیازمند و حاجتمند بدان است جامعه بشری. خب این یه معنا، معنای شایعی است که متداوله و به کار برده میشه. نقطه مقابل این میشه چی؟ باطل. این حق در تقابل با باطل است. باطل آنچه که در اون حکمتی نیست، واقعیتی نیست، حقیقتی نیست، این میشه باطل. و قل جاء الحق و زهق الباطل و ان الباطل کان زهوقا. این تقابل بین حق و باطل به این معنا. معنای بعدی و دوم به بیانی بگوییم، حق به معنای حکم و الزام، یعنی اون حکمی که عرض به خدمتون جنبه الزام دارد، به این حق گفته میشه. یعنی ما یستر و ما یجب عن الحق، اونی که از سوی خداوند میاد بر انسانها لازم میشه، اینم حقه، ثابت شده است و باید انجام شود. مثلا فرض بفرمایید. معنای بعدی که برای اون گفته میشه، مجموعه عرض به خدمتون حقی که در تقابل با تکلیف است. دو تا واژه داریم در کنار هم به کار برده میشه در بین انسان ها، یکی حق و یکی تکلیف. آقا حق یعنی امتیازی، بهره ای که برای کسی در نظر گرفته میشه، در قبال اون چی؟ هر که بامش میش برفش بیشتر، یه تکالیفی قرار داره، وظایفی قرار داره. آه شما این امتیاز رو دارید، در قبال این امتیاز خب این تکالیف هم برای شما وجود داره. یعنی این تناظر حق و تکلیف در بین جامعه بشری در همه فرهنگ ها دیده میشه، که در اسلام هم دیده میشه. لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها، خداوند تکلیف نمی کند بر کسی مگر به مقداری که به او داده است، یعنی به مقداری که به اون حق داده، بهره داده، ارزش داده، مزایا داده، همون مقدار هم چه میکند؟ تکلیف میکند. حق امری است که در تقابل با تکلیف است. میشه مجموعه ای از بهره ها، توانمندی ها، ارزش ها، اینها حق است. معنای بعدی، معنای چهارم، مقررات و قوانین وضع شده اجتماعی رو حق میگه. اینم اصطلاحی است که بالاخره عرض به خدمتون ریشه های اون رو در خود استعمالات روایی هم میبینیم. امروز هم در جامعه بشری به مجموعه از قوانین غیر الزامات اجتماعی میگن حقوق، حقوق شهروندی، عرض به خدمتون حقوق نمیدونم ارتفاقی فلان در فلان ملک، غیر این به کار برده میشه به عنوان یه مقررات و قوانینی که وضع شده بر اساس اون عرض به خدمتون زندگی میکنن، تعامل دارن با هم انسان ها غیره. معنای بعدی، اساسا خود مالکیت و اعتبار مالکیت و سلطه و اختیار رو هم حق میگویند، کما اینکه در انگلیسی همین استفاده میشه به معنای رایت. این که میگید کپی رایت همینه، به همین معناست، به معنای اون سلطه و اختیار است و اون مالکیتی که اعتباراً به کار برده میشه در مورد یه مسئله. این رو هم با این شیوه یه معنای دیگه هم داره که از این خوشمون میاد. بالاخره عرضم به خدمتون حق جمعش میشه حقوق به معنای دستمزد، پاداش. این رو هم همون سالری غربی ها بالاخره این رو هم به کار برده میشه و استفاده میشه. مجموعاً با اون معنای اول اگر بگیم شوف هفت معنا، اگر جدا کنیم حق رو بر ذات هدیت که باید جدا کنیم شش معنا در مورد حق اشاره کردم خدمت عزیزان. یه مقدمه دیگه هم بگم بعد ورود کنیم به بحث. معذرم بارک. هنگامی که بحث حق و حقوق مطرح میشه، ذهن انسان یه خاطره روشنی رو درش تداعی میکند، جامعه بشری، و از آن میرود به دهم دسامبر 1948، جامعه ملل قبل از سازمان ملل، که در اونجا اغلای قوم و جامعه بشری نشستند و یه منشوری رو، یه مجموعه قوانینی رو تدوین کردن، یه حقوقی رو تدوین کردن که نام اون شد اعلامیه حقوق بشر، منشور حقوق بشر. یه مقدمه و به دنبال اون هم 30 ماده مطرح شد که این شد مجموعه اعلامیه حقوق بشر، برابر با 19 آذر 1327 این تصویب شد به سال شمسی ما و کشور ما، و یه پیشرفت بزرگی بود در جامعه بشری، اتفاق مبارکی بود بالاخره در اون زمانی که این شکل گرفت و رؤوس عمده‌ای در این اعلامیه حقوق بشر دیده شد که قابل تأمل بود. مثلا فرض بفرمایید از اصلی ترین مواردی که در اون دیده شد بحث رفع تبعیض و برابری بود در بین انسان ها. این یه حقی است برای همه انسان ها. یا رفع بردهداری بود، یا قانون بردهداری، القاء قانون بردهداری، این به عنوان روی ماده اصلی مهم گنجانده شد. البته این رو داخل پرانتز عرض میکنم، بالاخره کسی که از اصلی ترین کسانی بود که این اعلامیه حقوق بشر رو تدوین میکرد آقای جفرسون بود که همزمان با تدوین این اعلامیه حقوق بشر بیش از 300 برده در مزرعه او از افریقا مشغول کار بودند. این هم به حسن کار میافزاید. بله، خب این القاء قانون بردهداری بود عرض به خدمت عزیزان. آزادی های اجتماعی، آزادی های سیاسی از اجزا اصلی این کار بود. حق حیات و زندگی، حق امنیت، حق کار و پیشرفت و تلاش عرض به خدمتون. آزادی اندیشه و عقیده، اینها اصول اساسی. آزادی های جنسی به شکل خاص خود اون، اینها جزو این سی ماده و اون پایه های اصلی اعلامیه حقوق بشر رو رقم زد. عرض میکنم که این پیشرفت بزرگی بود برای بشریت در قرن گذشته به حق. اما مشکلی که وجود داشت در اعلامیه حقوق بشر با همین عنوانی که مطرح شد در جامعه منتشر شد این بود که ایراد اصلی که بر این اعلامیه گرفته شد آن بود که این اعلامیه حقوق بشر اعلامیه حقوق کدام بشر است؟ کدام انسان است؟ با چه تعریفی از انسان این سی ماده تدوین شد؟ انسانی که مبدعی روشن و موجه دارد، یا انسانی که نه منشأ او و مبدع او مشخص است نه پایان او؟ اگر انسانی است که نقطه آغازین روشنی دارد و انتهای روشنی برای او وجود دارد، خب این بسیار عالی است که محوریت این حقوق رو این انسان به خود اختصاص می‌دهد. اما متأسفانه این نبود. انسانی که در این اعلامیه حقوق بشر دیده شد، اتفاقی که افتاد رشته این رو به آسمان به مبدع فیاض الهی قطع کردند. یعنی هیچ نقشی دیده نشد برای آفریدگار و خدا در این اعلامیه حقوق بشر و برای انسان الهی، یعنی دین رو از وجود انسان حذف کردند. مبنای این حقوق شد تفکر لیبرالیسم، لیبرال دموکرات بگوییم، و اومانیسم افراطی، یعنی انسانگرایی افراطی و همون نظام غربی تفکر شکل گرفته از فرهنگ و سیاست و اقتصاد غرب مبنای این حقوق شد. به همین خاطر در این اعلامیه حقوق بشر شما یه مسائلی رو میبینید که جای سوال و تأمل میشه. مثلا فرض بفرمایید آزادی های جنسی بالاخره تا حدی دیده شود که نتایج اون روز 1948 رو الان داره بشر به وضوح میبیند. بحث هموسکشوال ها، لزبیان ها و غیره پیشبینی شد در قانون و نگاه مقدسی پیدا کرد این قانون بالاخره. در این حال در همین قانون به گونه ای تدوین شد که پوشش برای زنان جنبه ستم تلقی شود. اگر پوشش رو بر زن قانون کنند، این ستم و ظلم به زن باشد. ممنوعیت زن از اختیار سخت جنین ستم و ظلم به زن باشد. اگه ممنوع باشه جلوشو بگیرن که سخت جنین نکند، این رو ستم به زن میدانن، این اختیار رو داره، این آزادی رو داره زن که اگر نمیخواد این بارداری رو تمام کند و سخت جنین کند. مثلا در هر سنی، در هر شرایطی، در هر موقعیتی ماهی از بارداری باشه مثلا، و صدها مورد دیگه که از دل این بیرون میاد. میتونیم بگیم صدها واقعا که زیر مجموعه های این شد. بالاخره یه تعارضاتی، تناقضاتی بود، اما در این حال یه پیشرفتی برای بشر محسوب شد و یه چنین بابی گشوده شد برای انسان. 1990 مسلمانان نشستن در قاهره و اغلای قوم از مسلمانان، جمعی از متفکران و سیاسیون و رجال اجتماعی و فکری دور هم نشستن. 1990 اعلامیه حقوق بشر اسلامی را در قاهره تصویب کردند. تدوین و تصویب کردند و این بسیاری برگ درخشانی شد، این هم برای مسلمانان، که اینجا دیگه محوریت این اعلامیه حقوق چی شد؟ الله تبارک و تعالی شد و انسان انسانی شد که انا لله و انا الیه راجعون، انسانی که مبدا الهی دارد و پایان الهی دارد. این یه تفاوت بنیادی بود بین این اعلامیه حقوق بشر اسلامی و اون چه گذشت در 1948. البته دیگه به تمام ملاحظات سیاسی و تمام گرایش هایی که مسلمانان پیدا کرده بودند بالاخره به سوی غرب، خیلی از موارد اعلامیه حقوق بشر هم گنجانده شد، با همون دیدگاه باز هم گنجانده شد در 1990. این اتفاق هم افتاد در کنار محاسن بسیار خوب و این اتفاق مبارکی که دست داد. هر دو اتفاق اتفاق مبارکی بود، اما خب این مشکلات هم در اون وجود داشت. وقتی ما حقوق رو میگیم، این دو پیشینه تاریخ تو ذهنمون میاد، یکی اون میانه عرض به خدمتون قرن قبلی، یکی هم انتهای قرن قبلی. این دو اتفاق در ذهن ما میاد و میگنجد با کلمه حقوق. آنچرا که وجود مبارک سید الساجدین در این رسالت الحقوق مطرح میفرمایند، نه آنیست که در 1948 بود، نه آنی که 1990، ولو این که متضمن بسیاری از این حقایق است، بسیاری از این حقایق ثابت قابل توجه است. یعنی هنگامی که نگاه میکنیم به فرمایشات وجود مبارک امام که انشاءالله در این شبها خدمت عزیزان میخوانم، خب میبینیم که بحث حق حیات رو امام در اینجا مطرح میکنن، آزادی رو مطرح میکنن، عدالت رو مطرح میکنن، کرامت انسانی رو مطرح میکنن، حقوق متقابل اجتماعی انسانها رو مطرح میکنند سید الساجدین، بحث آزادی انسانها میاد، حتی در مورد عقیده شون مباحث اهل ذمه غیره که اینها رو میگیم خدمتون مطرح میشه. محدودیت حقوق به حقوق رو امام مطرح میکنن که آزادی این حقوق و بهره ها بگونه ایست، یا این تکالیف بگونه ایست که مضر به حقوق دیگران نباشه، یعنی بحث حق الناس، اونی که ما همینی که بالاخره در اعلامیه حقوق بشر هم دیده شد که مرز آزادی انسان ها جایی است که اختلال به آزادی دیگران وارد نکند، مثلا زیان و ضرر به دیگران نزنه، مرزش قاعده لازرر. این چیزیست که ما با چین رو بالاخره به شکل عرفی میشناسیم با حق الناس. بحث حق الناس رو که ما میگیم همینه دیگه، که شما مراقب باشید با رانندگیتون حق الناس رو زیر پا نگذارید، با رفتارهای اجتماعیتون حق الناس رو پایمال نکنید، ندیده نگیرید و و تمام مسائلی که به دنبال اون وجود داره. و امام بحث عرض به خدمتون تعلیم و تربیت رو، حق تعلیم و تربیت رو، ویژگی های اون و جزئیات اون رو مطرح میکنن. حدوداً 8 سرفصل عمده رو میتونیم بگیم که در فرمایشات امام وجود داره در قالب 50 عنوان و 50 حق. اما مقصود از کلمه حق که امام به کار میبرن اون تکلیف است که انسان در قبال این تکلیف یه مزایایی به او تعلق میگیرد، یه حقوقی به او تعلق میگیرد. یعنی امام به واقع حق و تکلیف رو در این مجموعه سخنان دلنشین خودشون و رساله خودشون مضبوط میکنن، یه مجموعه ترکیبیست متناظر از حق و تکلیف. به همین خاطر رساله الحقوق نامیده شده است. خب ابتداعا نگاه تکلیفیست، اما تکلیفی که در قبال اون ملازمه التزام چه دارد؟ حق رو دارد. خیلی زیبا و دقیق امام این ترکیب حق و تکلیف رو مطرح میکنن، ارزش رو میگن، باها رو میگن، بهره رو میگن، تکلیف رو هم وظیفه رو هم در قبال اون بازگو میفرمایند. خب با این مقدمه این که خدمت دوستان عزیز گفتم، فکر میکنم کافی باشه دیگه، انشاءالله شروع کنیم و ورود کنیم به مجموعه بسیار بسیار گرانسنگ رسالت الحقوق وجود مبارک سید الساجدین. خب عرض میکنم باز هم این از بالاترین و از برترین آثار و برکات خاندان عصمت و طهارت ذوات مقدسه محمد و آل محمد است. اللهم صل علی محمد. بسیار توفیق بوده است که من در طی 35 سال گذشته استشهادات تفسیری خودم رو به این رساله حقوق قرار دادم، اما واسفا که توفیقی نبود برای حقیر که بتوانم به شکل دقیق سطر سطر حق حق واژه واژه این مجموعه رساله امام رو بررسی کنیم و بنویسیم و بگوییم و مطرح شود. و بسیار خوشوقتم از این که این فرصت به این مناسبت دست داده است و واقعا ساقی به نور باده برافروز جام ما، مطرب بزن که کار جهان شد به کام ما. و یه جمله آخر هم عرض میکنم، ورود میکنم. به واقع میتوانم خدمت عزیزان بگم یه مجموعه درسنامه کامل زندگی کامیاب رو امام در اینجا مطرح میکنه. میتوان ادعا کرد که با وجود رساله حقوقی امام سجاد دیگه شاید انسان به چیز دیگری نیاز نداشته باشد در خیلی از ابواب، چنان جامعیتی رو امام در اینجا در مسائل فردی اجتماعی، فردی و اجتماعی در مورد انسان مسلمان مطرح میکنن که فوق العاده پاسخگو به همه ابعاد نیازهای فردی و اجتماعی انسان. ما ایم و نوای بی نوایی، بسم الله اگر حریف مایی. انا ابی حمزت سومالی قال هازهی رسالت علی ابن الحسین الى بعض اصحابه. آقای ثابت ابن دینار ابو حمزه سومالی، البته سلسله سند رو اینجا مرحوم مجلسی داره، علی ابن احمد ابن موسی عن محمد الاسدی عن جعفر ابن محمد ابن مالک الفرازی، میاد تا میرسه به ابو حمزه، من فقط قسمت آخر رو خوندم. خب با این جمله امام شروع میکنند که اعلم ان لله عز وجل علیک حقوقا، بدون که بر اون کسی که نوشتن که دیگه مخاطب همه انسان ها و همه ما هستیم، ان لله عز وجل علیک حقوقا، خداوند بر تو حقوقی دارد، محیطتون بکفی کل حرکتن، که احاطه دارد بر وجود تو در هر حرکتی که در زندگی داری و در هر سکونی که داری، او سکنتون سکنتا، در هر حرکت و فعلی، در هر سکون و حرکتی خداوند یه قواعدی، یه وظایفی، یه حقوقی، یه تکالیفی، یه بهرهایی رو قرار داده است. او حال هلتها و منزلت نزلتها او جارهت غلبتها و آلت تصرفت با، در همه حالاتت، در فرودت، در نزولت، در تمام حالات درونی و برونی تو یه حقوقی وجود دارد که اینها قابل تأمل و بررسی است. به دنبال اون امام شروع میکنن لیست این حقوقی رو که میخوان، فهرسته، بهتر بگیم پارسی بگیم، فهرسته عرض به خدمتون، ابتونم پارسی نیستم و خب بالاخره بهتر از انگلیسیشه، فهرست عناوین مجموعه حقوقی رو که میخواهند مطرح بکنند یک به یک بازگو میکنن حضرت. اینا رو عناوین رو مطرح میکنن، 50 عنوان رو، و میفهمن فاکبر حقوق چیست، ثم جعله، نسبت به حق نفست، نسبت به اعضا و اندامت، بعد حق رعیت چه، حق حاکمیت چه، حق عالم، حق جاهل، حق معلم، حق استاد، پدر، مادر، تمامی روابط اجتماعی، همه اینها رو عناوین رو میگن امام، تمام 50 عنوان رو ذکر میکنن، بعد در پایان میگن فتوبا لمن اعانه الله علی ما اوجب علیه من حقوقه و وفقه لذلك و سدده، و خوشا به حال اون کسی که خدا به اون کمک کند بر آن چه که بر او لازم است از این حقوق، که از پس آن برآید، موفق باشد و خدا او را موفق بدارد و پایدار بدارد و استوار کند در این امر. یه دعا هم میکنن امام برای کسی که فهم این حقوق میکند و عمل به این حقوق خواهد داشت. خب من با رخصت از محضر مبارک سید و ساجدین دیگه این عنوانهایی که امام میگن که به واقع میشه گفت این قبل از ورود به متن فهرستی است که امام ارائه میکنند، دیگه فکر میکنم نیاز به شرح این فهرست نیست، چون خود متن رو میخواییم ما توضیح بدیم، لذا من هم به همین روش عمل میکنم و از همون جا آغاز میکنم که آغاز حقوق است، یعنی از اولین حق کار را آغاز میکنم. فاما حق الله الاکبر علیک فان تعبده لا تشرک بهی شیئا فاذا فانت ذلک باخلاص جعل لك علی نفسه ان یکفیک امر الدنیا والاخره. عجیبه. اولا قبل از ترجمه کنم، امام کار رو با محوریت ذات حق آغاز میکنن، با حق الله آغاز میکنن، هدف گذاری درست، یعنی نسبت وجود انسان رو در هستی تعریف میکنن که انسان کی، از کجا اومدی، کجا میری، دقیقاً با انتساب انسان و شیوه ارتباط انسان با خداوند و حق الله تبیین میکنن شخصیت انسان رو، جایگاه انسان رو و آدمی رو از حیرت و تحیر برون میآورند و انسان نمیشه گم شده این خاکدان و متحیرانه زیست کند و سرگشته و خود باخته باشد، بلکه آغاز اون فرجام انسان رو دقیقاً امام همین اول ابتداءً بازگو میکنه، بعد میاد میرسه به خود انسان، حقوق و وظائف نسبت به خود وجود آدمی، بعد به جامعه و دیگران که انشاءالله میرسیم. اما تعبیر رو اینطور آغاز کردن، فرمودن فاما حق الله الاکبر، بدان اون حق اکبر خدا بر تو. کلمه الاکبر صفت حقه نه صفت الله. اما اون حق اکبر و بزرگ برتر خداوند بر تو، بالاترین حق خدا بر تو این است، فان تعبده لا تشرک به شیئا، این که او را عبادت کنی و به او شرک مورزی به هیچ وجه. فاذا فعلت ذلك، حالا وقتی این حق انجام میشه، این تکلیف انجام میشه، اون بهره ای که در قبالش میاد شد تکلیف، حالا منتظر چیم؟ حقیم، به معنای اونی که ما میگیم، یعنی اون بهره و نصیب. فاذا فعلت ذلك به اخلاص، وقتی این عبادت و بندگی رو با اخلاص انجام میدی، جعل لک علی نفسه، خدا بر نفس خودش الزام میکند، قرار میدهد. هیچ کی نمیتونه چیزی رو بر خدا الزام کند مگر ذات احدیت. توضیح میدم انشاءالله این رو فردا شب، این قسمت دومشو میرسیم. جعل لک علی نفسه ان یکفیک، خدا بر خودش لازم میکند که کفایت کند همه امر دنیا و آخرت تو را. خدا خود کفایت کند، خدا خود کفایت کند امر دنیا و آخرت تو. این آورده توست و این هم برداشتی که داری. آورده تو تکلیفت این حق عبادت و بندگی است که توضیح میدیم، اما دریافتی که میکنی چیه؟ اینی که تمام دنیا و آخرتت کفایت میشه از سوی خدا. و شگفت‌انگیزه تعبیر رو که امام به کار میبرن. خب ورود کنیم به فرمایش وجود و مبارکشون. فرمودن فاما حق الله الاکبر علیک ان تعبده، آن است که او را عبادت کنی، عبودیت کنی. اینجا میدونیم مراد از ان تعبده عبادت به معنای متعارف و خاص اون نیست، بلکه این همان است که ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، این همون عبودیت. خب لازم است مختصری به این شکل عرض کنم خدمت عزیزان که کلمه عبودیه و عباده در لغت عبد عین به دال، هنگامی که به کار برده می شود در لغت عرب، العبودیه آیت الخضوع و التذلل، آیت الخضوع و التذلل و التسلیم، اون نهایت فروتنی، نهایت خاکساری و نهایت تسلیم رو در لغت عرب عبودیت می گویند. همین معنای لغوی کافی است که ورود با آستانه این حقیقت مهم داشته باشیم. عبودیت در پیشگاه خداوند، خضوع کامل در قبال حضرت حق، سر به زیر آوردن، فروتنی و خاکساری و تسلیم فرمان و امر و حکم حضرت او شدن است. این میشه معنای عبودیت. که هنگامی که این اتفاق میفته، بعد از اون چی پیش میاد خواهم گفت، اما فعلا همین رو توضیح بدیم خدمت دوستان. خب این عبودیت و این تسلیم در پیشگاه ذات احدیت به گونه ایست بزرگواران که ارتباطیست بین خداوند و همه هستی، ما سبله و کائنات. این فعلا معنای عام اون اختصاص به انسان نداره که امام این رو به عنوان حق خدا بر انسان دارن میگن. همه هستی، تمام آفرینش محکومند قهرن به عبودیت ذات احدیت، یعنی تمام هستی و آفرینش، همه کائنات، همه کیهان، تمام زمین و منظومه، تمام موجودات، گیاهان و حیوانات، تمام ذرات عالم، تمام اتمها، تمام مولکولها، تمام اجزای درونی، الکترونها، نوترونها، پروتونها، کوارکها، هر چی رو ریز ذرات، هر چی رو بگید، همه متصفند و محکومند به عنوان عبودیت در نظام آفرینش الهی. قهرن، جبرن، بدون تکلیف و اختیار، تمام هستی. یعنی ان کل من فی السماوات و الارض الا آت الرحمن عبدا، تمام اون چه در آسمان و زمین به هستیست، قرآن میگه همه عبد خداست، یعنی همه ذلیل خدا و خاضع برای خداوندند. هیچ پدیده‌ای در خلقت نیست که خارج از ایجاد و اعدام الهی، آوردن به صحنه و بردن از سوی خداوند باشد، خارج از این قاعده نیست. و هیچ پدیده‌ای در خلقت نیست که قوانین خدا بر او جاری و حاکم نباشد. تمام مجموعه هستی، لهو اسلم من فی السماوات و الارض طوعا و کرها، هر چه در آسمان و زمین است همه تسلیم خداوندند، همه عبدند. اینجا تعبیر تسلیم به کار میبرد. و لهو اسلم، آیه 83 سوره مبارکه آل عمران، و لهو اسلم من فی السماوات و الارض طوعا و کرها، خواسته یا ناخواسته، خواسته و ناخواسته، تمام هستی، بزرگترین منظومه ها بر اساس قواعد و قوانین الهی ایجاد شدن. و سماع بنیناها به عیدن و انا لموسعون، ما این آسمان رو خودمون ساختیم و خودمون داریم توسعهش میدیم. نظریه توسعه، خودمون در حال اداره و توسعه اون هستیم. یدبر الامر و تدبیر امرش میکنه خداوند سبحان. قواعد الهی، اون شب خدمت دوستان عزیز اشاره کردیم، معذرم بارکتون دیگه، بالاخره این زمین با 4 تا قانون داره تو این منظومه سیر میکنه. 5 میلیارد ساله که رابطه زمین و خورشید بدون کوچکترین خللی شکل گرفته است. جانب مرکز هست، گریز مرکز هست، گرانش هست، جاذبه هست، به شیوهی که میبینید تکان نمیخوره، نه نزدیک به خورشید میشه. بگید در طی این 5 میلیارد سال 1 متر به خورشید نزدیک شده باشد یا 1 متر از خورشید دور شده باشد، در مدار خودش و اوربیتال خودش در حال سیر و حرکت خودش. قهرن و جبرن، لهو اسلم، لشمس و ینبغی لها ان تدرک القمر و لیل سابق النهار کلن فی فلکن یسبحون، تمام وجود. به همین خاطر گاه تعبیر میاره تو ذات احدیت در قرآن میگه کلن لهو قانتون، قنوت یعنی خضوع، همه وجود برای خدا خضوع دارن، تسلیمن، کاری ازشون در نمیاد در قبال ذات احدیت. آیا این فرمولی که خدا به این پدیده داده است H2O ممکنه زمانی غیر این فرمول بوده آب؟ و گاهی ممکنه وقتی بیاد که این آب آشامیدنی این فرمول نداشته باشه؟ او دیگه میشه و از البهار و سجرت، دیگه اون فرمول شق میشه و تمام میشه دیگه، آب روی زمین از بین میره، بشر از بین میره دیگه به امر الهی. این قانون قانونه در تمام ابعاد خلقت، کلون دهو قانتون. علم ترن الله یسجد له من فی السماوات و الارض، آیا بررسی نمی کنی؟ نمی بینی؟ تأمل نمی کنی که تمام این وجود همه سجده برای خدا می کنن، یعنی تسلیم خداوندن، خاضع برای حضرت احدیت. پس مفهوم عبودیت در تمام آفرینش تحقق یافته است، تحقق یافته است، تا می رسد به انسان، تا می رسد به حوزه انسان. وقتی به حوزه انسان می رسه، ماورای این مفهوم عبودیت در ساحت موجودی به نام انسان که انی جاعل فی الارض خلیفه، متحول و متغیر میشه. یه ساحت دیگه برای انسان ایجاد میشه به نام ساحت عبودیت بالاختیار، نه به تسخیر و قهر و جبر. انسان پا میگذارد به یه حوزه عبودیت اختیاری، یعنی اینکه میتواند خضوع کند، فروتنی در پیشگاه ذات حق داشته باشد، تسلیم او باشد، اما مبتنی بر انتخاب و اختیار خیش. این میشه تمام عظمت، تمام شرافت و تمام وجود انسان و غایت و غرض آفرینش انسان، رو باید اینجا جستجو کرد، در این عبودیت، در این که میتواند تسلیم باشد، انتخاب کنه فروتنی و تسلیم رو، میتونه انتخاب نکنه، میتونه بگه ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا، اما میتونه نپذیره، فمن شاء فلیؤمن فمن شاء فلیکفر. خداوند این انسان رو این گناه آفرید و این ساحت جدید رو به انسان داد که میتونه ارتباط دیگری با خداوند برقرار کنه. بدیهیست این ارتباط، یعنی حوصله کنید من این قسمت رو کامل کنم خدمتون، این جنس ارتباط به اختیار و به انتخاب که انسان تسلیم خداوند میشه و به اصطلاح خضوع در قبال او خواهد داشت و از خود نشان میدهد. این انتخاب و اختیار اساساً به طور کلی مبتنی بر چیه؟ بر شناخت، معرفت و آگاهی. انسان تا شناخت و معرفت و آگاهی نباشه که انتخاب نمی کنه. شما باید بدونید این راه به کجا میره، این راه به کجا میره، بعد میگید این رو میرم، و الا باید گلپوچ بگیریم، باید شیرخط بندازیم که آقا بالاخره که اینو انتخاب کنیم یا اینو انتخاب کنیم. این که انتخاب نمیشه دیگه، این هم شد همون قهره و جبره. این قسم، این که انسان اختیار کند یا انتخاب نکند عبودیت و خضوع و کرنش رو برای ذات احدیت، این مبتنی بر شناخت، مبتنی بر آگاهیه که انسان باید داشته باشه، و این آگاهی رو خدا به انسان داده که این کار رو بکنه. انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج نبتلی فجعلناه سمیعا بصیرا انا هدیناه السبیل اما شاکرا و اما کفورا. سمیع و بصیرش کردیم، حالا که فجعلناه سمیعا بصیرا، حالا انا هدیناه السبیل اما شاکرا و اما کفورا. ابتداعا باید اون سمع و بصر، اون شناخت، مجاری ادراک بیاد، حالا بعد این هم راه مقابلت، یا این رو انتخاب میکنی یا این رو انتخاب میکنی. خیلی زیبا و دقیق خداوند مطرح جعل لکم السمع والابصار، سمع میده، ابصار میده، افعده میده، همه اینها رو میده. یعنی انسان با شناخت، انسان با معرفت انتخاب میکنه. بعد وقتی این شناخت به اوج میرسه، بالا میاد و انسان با شناخت انتخاب میکنه، به دنبال این معرفت چی میاد؟ مکملش میشه، بخش دومش میشه، حالا به مقدار زمان میگم، محبت. یعنی از دل این معرفت عشق میاد، محبت میاد. بعد این موجود تنها موجودی میشه تو این آفرینش که جنس ارتباطش با پروردگار میشه ارتباط عالمانه عاشقانه، ارتباط مبتنی بر معرفت و محبت، دانش و عشق. این ویژگی میشه که در وجود انسان فرشته عشق ندانست چیز، قصه مخوان، بخواه جام و گلابی، بخواه که آدم ریز. این میشه انسان متمایز از بقیه موجودات. و اون چه میکنه این عشقه؟ بذارید این قسمت رو بگم تا ادامه بدیم. خب پس این آگاهی، یعنی وقتی انسان، عزیزان، خانم ها و آیان، به یه شناخت و معرفتی میرسه که من چگونه پا به این وجود گذاردم، من هستم، من چگونه هستم، من چگونه، اصلا وجود من چیست، یعنی سه سوال اصلی چیستی، چرایی، چگونگی. سه سوال اصلی چیستی و چرایی و چگونگی میشه علت عبودیت انسان. من چیم اصلا؟ انسان چیه؟ کیم من؟ چیستم من؟ آرزو گم کرده ای تنها و سرگردان؟ چیم من؟ من چرا اصلا هستم؟ من چگونه ایجاد شدم؟ یعنی سه سؤال اصلی بنیادی که اصل مطالب سلاستون اوله مطلب و ما مطلب و هل مطلب و لم، که اصلا بنیاد فلسفه با این سه سؤال نهاده می شود. این سه سؤال رو انسان از خودش می کنه، دنبالش میاد، بعد میرسه به چی؟ به دنیایی از آگاهی. بعد نگاه میکنه میگه این وجود، میشه من خودم ایجاد شده باشم؟ یعنی من میتونم خود پدیدار باشم؟ آیا کسی چیز دیگری منو ایجاد کرده؟ ام خلقو من غیر شیئن؟ ام هم الخالقون؟ آیا من از هیچ به دنیا اومدم؟ پایین بین وجود گذاردم، آیا خود به خود پدیدار شدم؟ ام همول خالقون؟ ام خالقون من غیر شیئن ام همول خالقون؟ بعد نگاه میکنه میبینه نمیشه. آقا طبیعت، یه چیزی به نام طبیعت میگن قوانین طبیعی. بفرمایید این قوانین طبیعی چیستی، چرایی، چگونگی، اصلا توش تفسیر میشه؟ وجود داره؟ یعنی شما چیزی که به نام طبیعت میشناسید، همین طبیعیون، مادیون، ماتریالیست ها، این چیزی به نام ماده و عناصر طبیعی و قوانین، میگه چی آقا دنیا قوانین طبیعی؟ این قوانین طبیعی میتونه خودشو تفسیر کنه؟ صاحب نظران و علوم تجربی در مجلسمون هستن. کدام دانش تجربی چیستی خودش رو میتونه به شما بگه که بگه ماهیتش چیه؟ تا الان ما ماهیت حرکت رو شناختیم؟ هیچ فیزیکدانی تا به حال الان ماهیت الکتریسته رو کسی میتونه بگه چیه؟ ماهیتش چیه؟ چیستیشو نمیتونه کسی بگه. ما این قانون رو کشف کردیم، داریم ازش استفاده میکنیم. نه ماهیت و چیستیشو میتونیم بفهمیم، نه چراییشو اصلا. ما چرایی رو نمیتونیم متوجه بشیم، یعنی ضرورت و چراییش هم نمیفهمیم چیه، چه کاره است. هیچ قانون طبیعی و اون نهایت و غایت هم نداره، اصلا شیوه استفاده و چگونگی هم تعریف نمی کنه. هیچ قانونی از قوانین، قانون اول نیوتن، قانون دوم نیوتن، هیچ قانونی چگونگی استفاده تعریف نمی کنه. شما کشف کردید بمب اتم رو، اما این بمب اتم، کشف شدن این بمب اتم، شکل گرفتن بمب اتم، این که چگونگی مصرف خودش رو تعریف نمی‌کنه که در هیروشیما باشه، ناکازاکی باشه، 250 هزار نفر باشن، کجا باشه، چه باشه. یعنی این قوانین طبیعی که هیچ شعوری ندارند و خودشون نمیتونه تفسیر کنه، چرایی پشتش وجود نیست، چگونگی و چیستی نیست، چطور نمیتونه یک انسان ایجاد کنه که دنیایی از چراها، دنیایی از چگونگی ها و چیستی هاست وجودش. وقتی انسان به اینجا میرسه، بعد سر به زیر میاره، متوجه میشد که هو الذی خلقکم ثم رزقکم. میدونه یه ذاتی در نهایت قدرت، در نهایت حکمت، در نهایت عظمت، هو الله الخالق الباری المصور له الاسماء الحسنى. سر به زیر میاره و خاضعانه میپذیرد ذل عبودیت رو، میپذیرد عز عبودیت رو از یه طرف قضیه، که یه چنین مبدعی برای وجود من با تمام این توانمندی های من. به لحاظ جسمی خودشو نگاه میکنه، متحیر میماند. علم نجعل له عینین و لسانن و شفتین و هدیناه النجدین. یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک. کجای انسان با این ویژگی، با این توازن، با این موزونیت، با این یه نقطه‌ای مثل نخود میاد و تمام تعادل وجود شما رو کنترل میکنه. همین نخوده، همین بزرگتر از لپه، یکم مثل نخود متوسط، این قده هیپوفیز یه مرتبه کمی تکان بخورد. بعد در دانشگاه فردوسی مشهد استاد سر کلاس دانشکده مهندسی 40 سال قبل یه مرتبه دستاری توری کرده، شروع کرد صدا آپ مادر رو بردن، استاد درس خونده آمریکا، بردن بیمارستان بزرگوار رو. چند ماه بعدم همکارانش تشییعش کردن در مشهد. چی میشه؟ یک مرتبه، یک تکان توی قده هیپوفیز، بعد تمام تعادله به هم میخوره. چیه این وجوده؟ یک صدم سر سوزن، یه آمبولی، یه سکته مغز، تمام. همه هستی انسان با تمام شخصیت و عظمت و قدر قدرت و قوی شوکت و اعلم و العلماء آیت الله کزا و همه تموم. خدایا این جسم من رو چگونه آفریدی، با چه انضباط و دقتی؟ پروردگارا این ادراک و شناختی که به من دادی، علم الانسان ما لم یعلم، قوت علم و شناخت رو به من دادی پروردگار، عشق رو، احساس رو به من دادی بی واسطه لب و زبان، در اثر چشم آنقدر سخن رفت و گفتیم و شنیدیم، چه لذت هایی رو در زندگی عاشقانه درک کردیم. این احساس چه کرد با ما، چه سوزها، گدازها، وعده عشق وعده وصل چون شفت نزدیک، آتش عشق شعله ور گردد. خدایا چیم من؟ دنیایی از احساس و عواطف و عقلانیت و توانمندی ها و محاسبات و ذهنیت ها و هوشمندی ها و ادراکات. به اینجا که میرسه انسان به خاک میفته دیگه، سر بر سجده میگذارد و میگوید که الذی خلقنی فیهدین، اون خدایی که من آفرید. بعد الذی یطعمنی و یسقین، خوران نوشین. شروع میکنه یکی یک دیگه این شرح حقوق رو مطرح میکنه. وقتی انسان به اینجا میرسه میگه خدایا تو خالق من، اعبد الله مالکم من اله غیره، بدونید شما الله الذی خلقکم و ما تعملون، خدا اونیه که آفرید شما رو و تمام وجود و اعمالتون رو. وقتی انسان به اینجا میرسد که الله خالق کل شیء، دیگه مبدع وجودی خودش رو پیدا میکنه، حالا در قبال این که آفریده است، بعد رها نکرده است، تأمین کرده ما رو، رزقکم، بعد مسیر رو امون نشون داده، ربون الذی اعطا کل شیء خلقه ثم هدا، بعد هدایتمون، بعد ولمون نکه، حمایتمون کرده، انت انصر الله ینصرکم، بعدم تحویلمون گرفته، الله یتوفل انفس حین موتا، بعدم به تمام وجود دریافتمون کرده است، بعدم بردت جایی که ما عندکم ینفد و ما عند الله باق، بعدم به بقا و جاودانگی ما را متصل کرده است. به اینجا که میرسه حالا احساس میکنه انسان در قبال این عظمت تنها کاری که میتونه بکنه پرستش و پذیرش هست، عبودیت و اطاعت، هیچ چیز دیگری نیست، هیچ راه دیگری نیست. مژده وصل تو کوک از سر جان برخیزم، طائر قدسم و از دام جهان برخیزم، به ولای تو که گر بنده خیشم خانی، از سر خاجگی کون و مکان برخیزم. فرمود فاما حق الله الاکبر علیک فان تعبده، حق برتر خدا بر تو این است که او را عبادت کنی. این عبادت و این خضوع و تسلیم مبتنی بر معرفت، و بعد که این معرفت میاد دم به دم هی چی اضافه میشه، از دلش متولد میشه محبت، بعد هی خدای عاشقم عاشق ترم کن، زدنی ولهن الا ولهک، الهی زدنی تهیورا، و دیگه این تعبیر عجیبی که ان الذین آمنوا والذین آمنوا اشد حبا لله، هر چه این فزونتر میشه این درک و شناخت به حقیقت ذات احدیت، انسان به جایی میرسه، به حدی میرسه که دیگه منتظره که تمام وجودش رو تقدیم حضرت جانان، منتظر صداش بزنن، تا ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه، بعد بگه مشتری من خدا است و مرا میکشد بالا که الله اشترى، خدا چی میخوای از من تقدیم کنه، سر چه باشد فدای دوست کنم جان، و اون دیگه میشه اون بندگی عاشقانه و اوج عبودیت میشه. امام اینو میفرمان، میفهمن حق برتر خدا بر تو اینه که انت عبده او. پس این عبودیت و بندگی لازمش چی آقا در حوزه انسان که میخواد عبودیت اختیاری باشه؟ معرفت و شناخت. هر میزانی که معرفتمون فراتر بیاد، عبودیتمون عبادت میشود، جدیتر میشه، و از دل اون عشق متولد میشه، بعد میشه دیگه تمام اون چرا که میبینید که اتخذ الله ابراهیم خلیلا، دیگه میشه خلت، دو عاشق و دو دوستی که بینشون هیچ حائل و فاصله نیست میشن خلیل، اتخذ الله ابراهیم خلیلا، و بقیه موارد که دیگه حالا بماند برای فردا شب. فان تعبده لا تشرک به شیئا، حالا اینجا اون آفتی که در عبادت عبادت رو از میان میبرد، امام آسیب شناسانه اون رو مطرح میکنند و اون چیزی نیست جز شرک، انت عبده و لا تشرک به شیئا، که انشاءالله فردا شب کامل میکنیم عبارت رو، و این قسمت فرمایش امام رو هم معذر بارکتون بازگو خواهیم کرد. پروردگارا به عظمت و جلالتت و به حقی که بر ما داری، به حقی که بر خودت بر ما دادی، پروردگار، آنی و کمتر از آنی ما را از حضرت خودت دور مگردان. توفیق معرفت خودت رو و محبت خودت رو بر ما ارزانی بدار. ما را قدردان معارف قرآن و اهل بیت در این حیات و در این زندگی قرار بده. کوتاه در حد چند دقیقه، شب شهادت وجود و مبارکه مولانا و مقتدان حضرت موسی بن جعفر علیهم الصلاه و علیهم السلام است، در جوار مسجد تابناک فرزند بزرگوارشون عرض تسلیت و تعزیت داریم به وجود مبارک سامن الحجج. من یه دو سه کلمه ای رو فقط بگم و امشب و فردا شب هم خواهیم گفت و انشالله به ابعاد شهادت فردا شب اشاره میکنم، اما این جمله از وجود و مبارک امام صادق خیلی زیباست در حق فرزندشون. فرمودن ان ابنی هذا لو سألته اما بین دفته المصحف لعجابك فیه بعلمن، همون معرفت و علمه، هرچی دلتون میخواد بین این دو صفحه قرآن از تمام ظرائف بپرسید تا با تمام علم و آگاهی به شما پاسخ داد. اعلم الناس به کتاب الله طبعا و عنده علم الحکمه، فرمودن تمام حکمت رو خدا در سینه این فرزندم قرار داده است. و الفهم، نهایت فهم و بصیرت درک. و سخا، سخاوت. و المعرفه، به ما یحتاج و علیه الناس، هرچی مردم نیاز دارن تو امر دینشون، خداوند فی مختلف و فیه من امر دینهم در وجود این فرزند من قرار داده است و دارای چنین جایگاهی است. خب حالا ببینید اون معرفته، خب عبادت هم میاره دیگه، انسان خضوع میکنه عملا در پیشگاه خداوند. لذا انهو کان اعبد اهل زمانهی، عابدترین مردمان روزگار، حتی لقب بالعبد صالح، به همین خاطر به ایشان میگن العبد صالح. و به زین المجتهدین، زینت المجتهدین، اجتهاد کنندگان، جهد و تلاش کنندگان در وادی عبادت. انه دخل مسجد النبی فی اول اللیل فسجد سجده واحده، از وقتی سر شب وارد مسجد پیامبر شدند تا خود سحر یه سجده داشتن و میگفتند در این سجده فقط همین رو، از و مزم بعندی فلیه سنل عفو من اندک، خدا تقصیر از ناحیه من بزرگ فراوان و از ناحیه تو عف فراوان و بزرگ. یا اهل التقوا و یا اهل المغفره. وقتی که وارد زندان شدن بعد این جمله رو میگفتن، همون اول که وارد زندان شدن فرمودن اللهم انک تعلم انی طالما کنت اسالک ان تفرغنی لعبادتک، خدای خودت میدونی که من مدت ها از تو یک کنج خلوت میخواستم برای که من و تو باشیم. اللهم وقد فعلت، خدا این کار لطف در حق من کردی، فلک الحمد و علا زادک، تو را حمد میکنم برای اینکه این کنج خلوت زندان رو به من مرحمت کردی. فرض بفرمایید مثلا در مورد حجشون، و کان فی اغلب اسفاره الى بیت الله یتنکب الطریق، در سفرهای متعددی که وجود و مبارکشون داشتن عمدتاً پیاده میشدن و بر مرکب نمی نشستن، پیاده ماشیان حرکت می‌کردن، تفرد عن الناس، سعی می‌کردن جدا از مردم باشن. قد تعلق قلبه و فکره بالله تعالی، تمام وجود اهتمام به حضرت جانان بود. و قد حج مره فلم یصحب معه احد، حتی گاهی حجی رفتن تنها، در کل آمد رفتن تنها. و بعد ماجرایی داره با شقیق بلخی این سفرها که یه وقتی گفتم اینها رو، فوق‌العاده است، عجیب مطالبی است که دیگه اونها بمانند. و کانت قراءته حزنا فاذا قرأ فكانه يخاطب انسانا، با تمام حزن و لرزش درونی قرآن رو میخوندن گویا دارن صحبت میکنن با خدا مستقیم، مثل اینکه دو تا انسان با هم صحبت میکنن، اینطور قرآن میخوندن، حضورا قرآن رو میخوندن با ذات احدیت. انه کان یبکی، بعد می رسیدن به جا که باید باشه، انه کان یبکی من خشیت الله حتی تخذل کریمته الشریفه، بعد دیگه تمام محاسن شریفشون از اشک پر می شد. و من دموع اینه، از آب دیدگانشون که جاری می شد. خب حالا این بعد عبادی، اون بعد ارتباط با خلق هم که دیگه در جای خودش، سخا وجودشون، اجمع المورخون انه انفق جمیع ما عنده علیهم، حضرت اون چرا که خداوند به او داده بود بارها انفاق کرد. کل ذالک فی سبیل الله ولم یبتغ من احد جزاء ولا شکورا. از هیچ کیم هیچ مزد و سپاسی طلب نمیکرد. و دیگه دلم میخواد بیشتر بخونم اما وقت شما رو هم رعایت میکنم عرض به خدمتون. باشد فردا شب انشاءالله محضر بارکتون موارد دیگه ای رو باز از جنس دیگر خدمت بزرگواران علت کاظم بودنشون رو و الکاظمین الغیظ رو انشاءالله فردا شب بعضی از این موارد آموزنده رو در ساموز رو عرض میکنم. اما بله فرمودن خدایا کنج خلوتی به من دادی، اما یه وقتی هم شد که لحن مناجات امام عوض شد در زندان. خدایی که دانه رو در میان رطوبت و خاک برون می کشی برون می آوری، خدایی که جنین رو از بطن مادر و اون ظلمات ثلاثه بیرون می آوری تو مناجات هاشون. بعد به جای رسید فرمودن دیگه خدایا خلصنی من حبسها، خدایا منو دیگه از زندان هارون خلاص. چه میگذشت به وجود مبارکشون که این شد دعا وجود مبارک حلیف سجدت طویله و دمور الغریزه تا بله السلام علی المعذب فی قعر السجون. قعر سجون میدونی تنها امامی که در ائمه دیگه سجن داشتن، حبس داشتن ائمه، اما سجن نه، حصر خانگی و حبس خانگی داشتن، اما زندان فقط وجود امارو که موسی بن جعفرن دیگه. السلام علی المعذب فی قعر السجون، زندان ها با عذاب یعنی با شکنجه بود، عادی نبود. فی قعر السجون در قعر بود، در دل زمین بود زندان ها. زندان هاشون موقع تو دل زمین حفره می کردن، یعنی در زیر زمین بود فی قعر. و ظلم المتامیر تیره و تاریک، این جملهش دیگه واقعا دل میخواد گفتنش و شنیدنش. و ز ساق المرزوز، چی بگم من ترجمه کنم براتون شرحش بدم؟ مگه جرأت چه داریم شرح بدیم؟ ز ساق المرزوز دیگه وقتی که بالاخره اون گوشت برداشته میشه میرسه با استخوان. ز ساق المرزوز به حلق القیود، با حلقه ها بزن. و دیگه مانند فردایی هم و الجنازت المناده ها علیه ها بسلم استقلاف. دیگه کار به پایان رسید و وجود و مبارکشون به مرتبه شهادت نائل آمدند.